بسم الله الرحمن الرحیم. 25 آبان 94 فقه 3 استاد هاشمیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الثانیه لو حدثت الحیوان عیب من غیر جهت المشتری فی زمن الخیار فله الرد به اصل الخیار لان العیب الحادث غیر مانع منه هنا لانه مضمون علی البائع. بحثمون دوستان، خاطر مبارکتون باشه، در مسئله اول این بود که اگر در حیوان در زمان خیار عیبی حادث شود از طرف غیر مشتری، حالا چه بایع باشه چه اجنبی باشه چه من قبل الله تعالی باشد، مشتری میتونه معامله رو به واسطه ی همون خیاری که قبل از حدوث عیب داشت معامله رو رد کنه و معامله رو فسخش بکنه. حالا یه بحث دیگری رو در مسئله ثانیه تو همون راستا اما با یه رویکرد جدید و یک زوایای جدیدی رو ایشون وارد میشه، و اون این که ممکنه یه کسی بگه وقتی عیب حادث شد، خب ما خیار عیب داریم و با وجود خیار عیب دیگه اون خیار سابق، مثلا خیار حیوان یا خیار شرط، اون دیگه کنار میره، چرا شما میگید رد و فسخ به همون خیار سابق امکان پذیره؟ مرحوم شهید میفرماید عیب حادث، یعنی عیبی که الان ایجاد شده، مانع از جواز رد به همون خیار سابق نیست. عیب حادث شده، خب عیبی نداره، اما اون خیار که از بین نرفته. این آقا وقتی حیوان رو خرید 3 روز خیار حیوان داشت، یا با هم وقتی شرط کردن 1 هفته برای همدیگه خیار قرار دادن، وقتی اون خیار وجود داره بعدم عیب حادث میشه، این معناش این نیست که با حدوث عیب اون خیار از بین رفته. نه خیر، اون خیار سر جای خودش هست و عرض کنم خیار عیبم، عرض کنم بعدش در واقع عیب که حادث شد خیار عیبم میاد. علتش هم دوستان اینه، ببینید اون خیاری که ما میگیم مثل خیار حیوان و شرط و اینها اینجا وجود داره، یه قاعده داریم و اون قاعده میگه حیوان در زمان وجود خیار برای مشتری ولو قبضم کرده باشه مشتری مضمونن علی البائع. یعنی چی؟ یعنی اگر مشتری قبض کرده حیوان رو، مبیع را اخذش کرده، قبضش کرده، اما الان خیار فسخ داره و در زمان خیار فسخش این حیوان تلف شد، عیبش وارد شد، هر بلایی سر حیوان اومد، به شرط که از جانب خودش نباشه، خود مشتری مقصر نباشه، در این صورت بایع باید جور بکشه، مضمونن علی البائع. لذا دوستان با این سخن هر عیبی هر تلفی اتفاق بیفته گردن بایع است و مشتری میتواند به همون خیاری که داره معامله رو چکار کنه؟ فسخ بکنه. اما نکته‌ای که اینجا مورد سوال است و میشه بپرسیم اینه که حالا اون خیار حیوان یا خیار شرط که قبل از عیب وجود داشت، اونو شما فرمودید وجود داره و میشه به واسطه اون خیار ما معامله رو فسخش بکنیم، قبول. اما آیا رد به واسطه یه خیار عیب هم ممکنه؟ یعنی من بگم علاوه بر اون خیار حیوان مثلا، من علاوه بر اون یه خیار عیب هم دارم؟ ایشون میفهمد بله، گرچه اینجا دو قول داریم، اما قول اقرب این است که به واسطه خیار عیب هم جواز رد امکان داره. چرا؟ چون حیوان در زمان، عرض کنم خدمت شما، خیار هر بلایی سرش بیاد در زمان بایعه، لذا عیبم یکی از همون بلاهایی است که بر سر حیوان ممکنه بیاد و در زمان بایعه. پس عیب که اومد در واقع خیار عیبم سر جای خودش میاد. البته من همینجا عرض بکنم، ما این که اسم این رو میگذاریم خیار عیب، این مسامحه است. این مسامحه است، میدونید چرا؟ چون اصلا این خیار عیب نیست. اساسا خیار عیب مال کجاست؟ حواستون به من باشه. اگر شما یک کالایی رو گرفتید، خب طبیعتا بنابر اصل سلامت بنا بود این کالایی که دریافت کردید کالای چی باشه؟ سالم باشه. بعد برداشتید بردید با خودتون، دیدید نه معیوبه، مشکل داره. اگر شما کالا رو از آقای بایع گرفتید دیدید معیوب است، یعنی عیبی داشته از قبل، از قبل از قبض شما، و شما این عیب رو نمی دانستید و بر اساس اصل سلامت این کالا رو چکار کردید؟ خریدید. اینجاست که میگن خیار عیب داریم. اما شما کالا رو اگه سالم گرفتید، بعد از این که سالم تحویل گرفتید یه بلایی سرش اومد، اینجا دیگه بحث اصطلاحی خیار عیب نمیاد. خیار عیب مال اینجا نیست. اینجا از باب این که عیب بعد از قبض و در زمان خیار مشتری به عهده بایع است، رو این حساب ما گفتیم که گردن بایعه و این عیب رو باید پاسخگو باشه. حالا این خیاری که براش بر اساس پاسخگو بودن بایع میاد، چون به واسطه عیب اومده ما اسمشو گذاشتیم خیار عیب. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ و الا اصطلاح خیار عیب مال اینجا نیست، اما تسامحا ما اسمشو گذاشتیم خیار عیب. همینجورم پیش میریم چون اسم دیگری انگار براش وجود نداره. حالا یه سوال دوستان بزرگوار، آقای مشتری اسبش رو از آقای بایع تحویل گرفت، بعد که تحویل گرفت پاش شکست، گفتیم چون در زمان خیار مشتری پاش شکسته به عهده بایعه، هم میتونه به اون خیار حیوان که سابقه بر عرض کنم وجود عیب داشت به اون خیار معامله رو رد بکنه، هم میتونه به واسطه خیار عیب معامله رو رد بکنه. حالا یه کسی بگه آقا چه فایده داره، ما که یه خیار بیشتر نیاز نداریم، دیگه چه اثری داره که شما بگید هم اون خیار حیوان وجود داره هم این خیار عیب؟ دیگه یکیش که باشه برامون کافیه، چون ما میخواییم رد کنیم دیگه، میخواییم دوبار رد کنیم که شما بگید دو تا خیار اینجا باشه. ثمره وجود دو خیار اینجا چیه؟ ایشون دوستان دو تا ثمره براش ذکر میکنه. ثمره اول این است که اگر اون خیار حیوان، خیار حیوانی که میگیم به عنوان مثال ها، یا خیار شرط یا هر خیار دیگری، اون خیار حیوان اگر ساقط بشود به هر دلیلی، در این صورت طبق قول کسی که میگه خیار عیب هم ثابت میشه، این آقا بازم میتونه فسخ کنه، ولو خیار حیوانش یا خیار شرطش چی شده؟ ساقط شده، اما خیار عیب رو که داره که خیار عیب میتونه سبب بشه که این آقا جواز رد داشته باشه. اما اگر کسی قائل شد که ما خیار عیب نداریم، خیار همون خیار حیوانه، خیار حیوان وقتی ساقط شد این دیگه جواز رد نداره. این یک نکته. نکته دوم، درست است که خیار عیب وقتی میاد که عیب در زمان خیار حیوان حادث بشه. آخه میدونید مشتری تا وقتی که خیار داره اگر عیب حادث شد گردن بایعه. این معناش میدونی چیه؟ معناش اینه که مثلا اگر این آقا خیار حیوان داره، سه روز خیار حیوانش تمام شد، الان دیگه مشتری هیچ خیاری نداره، بعد عیب حادث شد، این عیب گردن بایعه نیست. اگر بایعه زده شکسته خب میره قرامتشو میگیره دیگه، خیار فسخ نداره. اگر اجنبی زده شکسته از او قرامتشو میگیره، اگر من قبل الله باشه یا از جانب خود مشتری باشه که هیچ دیگه خیاری در کار نیست. میخوایم عرض بکنیم در زمان خیار است که اگر عیبی حادث شد گردن بایعه، این درست. اما اگر در زمان خیار حیوان پای این حیوان شکست و سه روز خیار حیوان گذشت و آقای مشتری هنوز اختیار فسخ نکرده، معامله رو فسخش نکرد، اگر شما گفتید خیار عیبم میاد، این آقا هنوز چی داره؟ خیار داره، چون خیار عیب که منحصر به سه روز نیست که، خیار حیوان منحصر به سه روز بود، فوری هم نیست، این بعدش میتونه خیار عیب رو اعمال کنه و معامله رو فسخ کنه. اما اگر یکی نظرش این شد که ما خیار حیوان رو داریم اما خیار عیبی حادث نمیشود، سه روز که گذشت دیگه کار از کار بگید گذشته، دیگه این آقا خیاری نداره که بخواد معامله رو چکار کنه؟ فسخش بکنه. فقط یه نکته قدیمی، یه سوال قدیمی اینجا باقی میمونه و قدیمی که عرض میکنم یعنی این چند روز قبل خوندیم، و اون این که یه کسی بگه آقا این لازمه وجود دوتا خیار، عرض کنم آمدن دو علت بر معلول واحد است. ایشون قبلا جواب داد این رو، فرمود دو علت بر معلول واحد مال علل تکوینی است، نه مال علل شرعی که معرفند و نشانند. دو تا نشانه برای یک، عرض کنم چیزی که این دو نشانه او هستن هیچ مانعی نداره. تازه نسبت به یک کالا ممکنه به جای دو تا خیار چهار تا پنج تا خیار هم باشه. اگر شما یه معامله انجام دادید مجلس هم به هم نخورده باشه نسبت به یک حیوان، ممکنه خیار حیوان باشه، خیار شرط باشه، خیار قبل باشه، خیار مجلس باشه. یعنی چون مجلس به هم نخورده خیار مجلس دار، چون حیوان با خرید مشتری، مشتری خیار حیوان هم داره، با همدیگه قرار گذاشتن تا 10 روز اگر دلشون خواست معامله رو فسخ کنن، خیار شرط هم داره، قبلی هم اتفاق افتاده باشه خیار قبل هم داره. چطور اونجا نمیگه 4 علت بر معلول واحد وارد شد، اینجا به دوتا که میرسه میگه 2 علت بر معلول واحد وارد شد. اینا رو بخونیم تا برسیم به عرض کنم بحث بعدیمون. نگاه کنید، از ثانیه لو حدث فی الحیوان عیب من غیر جهت المشتری، این من غیر جهت المشتری رو شما بگید یعنی چی؟ یعنی من جهت البایع یا من جهت الاجنبی یا من قبل الله تعالی. اگر از غیر جهت مشتری عیبی در حیوان حادث شود در زمان خیار، چون اگر در زمان خیار باشه گردن بایع دیگه، فلهو الرد به اصل خیار، برای جناب مشتری جائز است که رد بکنه معامله رو، برگردونه به اصل خیار. این به اصل خیار یعنی همون خیار حیوان. حالا خیار حیوان ما مثال میزنیم ها، بله شما بگید خیار شرط، بگید خیار مجلس، هرچی، به اصل همون خیاری که قبلا داشت سابقه بر این عیب، میتونه معامله رو فسخش کنه. چرا؟ لأن العیب الحادث غیر مانع منه هنا، به خاطر اینکه عیب حادث مانع از رد نیست در اینجا. یعنی اینطور نیست که عرض کنم این عیب حادث باعث بشه که اون خیار حیوان دیگه از بین بره. لأنه مضمونن علی البائع، به خاطر اینکه این حیوان زمانش بر بایع است، یعنی هر بلایی در زمان خیار مشتری سرش بیاد گردن بایعه. فلا یکون مؤثرا فی رفع الخیار، پس این عیب نمیتونه مؤثر در رفع خیار باشه، این عیب ربطی نداره به اون، عرض کنم خدمت شما، خیار حیوانی که این آقا داشت. البته والاقرب جواز الرد بالعیب ایزن، اقرب این است که علاوه بر اون اصل خیار که میتونه به واسطه اون اصل خیار معامله رو به هم بزنه، میتونه به واسطه عیب هم معامله رو به هم بزنه. ایشون اسم خیار عیب روش نگذاشتا، اما بعضیا چون اسم خیار عیب رو گذاشتن و ما هم تعبیر به خیار عیب کردیم، اون توضیح رو براتون دادم که اگر بهش خیار عیبم میگیم این خیار عیب اصطلاحی نیست. علی ای حال به واسطه این عیب میتونه رد بکنه، میتونه معامله رو فسخش بکنه. لکونه هی مضمونن به خاطر این که این حیوان زمانش بر بایه، لذا اگر عیبی هم حادث بشه گردن اوست. خب حالا یک کسی بگه آقا با وجود اصل اون خیار حیوان دیگه این خیار عیب به درد چی میخوره، چه فایده ای داره؟ میگه و تظهر الفائده در دو جا. یک، لو اسقط الخيار الاصلي والمشترط، اگر اون خیار اصلی مثل خیار حیوان یا خیاری که شرط شده، اونجایی که مثلا با هم قرارداد کردن تو معامله تا 10 روز خیار داشته باشن، ها، اون خیار اصلی یا خیار شرط اونا ساقط بشن. اگر ساقط شدن و ما قائل شدیم که خیار عیب رو داره، فلهو الرد بالعیب، اما اگر قائل شدیم خیار عیب نداره دیگه ای آقا نمیتونه فسخش بکنه. این یک فائده. و تظهر الفائده ایضا فی ثبوت الخیار بعد انقضاء الثلاثه و عدم ثبوت الخیار، و همچنین ظاهر می شود فائده در این که آیا ثابت از خیار بعد از انقضاء ثلاثه. مراد از بعد از انقضاء ثلاثه یعنی اتمام زمان خیار حیوان است و عدم ثبوت خیار. یعنی اگر شما گفتید خیار عیب میاد، اینجا خیار هست. اگر گفتید نمیاد، این 3 روز که تمام شد خیار حیوان رفته، خیار عیب هم که نمیاد، لذا میشه عدمیه. فعل اعتبار خیار الحیوان خاصتا یسقط الخیار، بنابر اعتبار خیار حیوان به تنهایی که خیار عیب رو نپذیریم، خب خیار تمام شد دیگه، ساقط شد. اما و علا مختاره المصنف که میگفت خیار عیبم میاد، یبقا، خیار موجوده. حالا خیار حیوان رفته اما خیار عیب در سر جای خودش باقیش. از لا یتقید خیار العیب، اینجا دیگه تعبیر به چی داره؟ خیار العیب داره. میگه مقید نیست خیار عیب به ثلاثه، او که دیگه قید 3 روز رو نداره. خیار حیوان مال 3 روزه، اما خیار عیب که مال 3 روز نیست. و انشترت حصوله فی الثلاثه فما قبلها، گرچه این و انشترت رو دقت کنید، اگرچه شرط است حصول عیب در اون 3 روز و ما قبل اون 3 روز. یعنی چی؟ یعنی اگر اون 3 روز تمام بشه و دیگه مشتری خیار فصل نداشته باشه و بعد عیب حادث بشه، این دیگه اصلا گردن بایه این نیست که شما بگید خیار عیب میاره، این دیگه گردن خودشه. الا جایی که مثلا بایه اومده باشه پاشو شکسته باشه، تازه همونجا هم باز خیار براش ثابت نمیشه، نهایت باید قرامتشو بگیره، دیگه ربطی به خیار نداره. لذا میگه اگرچه شرط از حصول عیب در خود اون 3 روز یا قبلش، یا قبلش یعنی قبل از این که مثلا اصلا تحویلش بده یا قبل از این که بی انجام بشه، این عیب حادث شده باشه. و غایته ثبوته فیها به سبب این، نهایت عرض کنم مختار مصنف، یعنی این مختار مصنف که میگه خیار عیبم حادثه، آخرش این است که ثابت از خیار در این 3 روز به 2 سبب، یعنی 2 تا در واقع سبب اینجا داریم. ایشون میفهمه خود داشته باشیم و حالا غیر قاده، غیر قاده یعنی غیر مضر، یعنی ضرر نمیزنه. چرا؟ فانها معرفات، چون این علتها علتهای حقیقی نیستن، اینا معرفن، نشانن. یمکن اجتماع و کثیر منها فی وقت واحد، میتونه چند تا خیار با همدیگه در یک وقت واحد باشه. کما فی خیار المجلس و الحیوان و الشرب و القبل از اجتمعت فی عین واحد قبل التفرق. قید قبل التفرق چرا میاره؟ به خاطر خیار مجلس، چون اگه تفرق حاصل بشه که دیگه خیار مجلس نیست. حالا خیار حیوان هم به خاطر اینکه حیوان فروخته، خیار شرط هم به خاطر اینکه با هم قرارداد کردن مثلا تا 10 روز خیار داشته باشن، خیار قبل هم در صورتی که ما فرض بکنیم مثلا قبلی وجود داشته، خب اینجا هر 4 تا خیار سر جای خودش باقی است.
خیار عیب که مدت محدودی نداره، در صورت اگر چه شرط است که قبل 3 روز اتفاق بیفته؟
عیب باید قبل از 3 روز اتفاق بیفته تا گردن بایع باشه.
نتیجه یکی
شد؟ نه دیگه، نتیجه یکی نشد. ببینید ما میگیم روز شنبه اینا معامله رو انجام دادن، درست شد، خیار حیوان رو تحویل آقا داد. شنبه تا یک شنبه تا دو شنبه تا سه شنبه، سه روز خیار حیوان داره. اگر توی این سه روز عیبی حادث شود، گردن بایه و خیار عیب میاد. اما اگر بعد از سه روز عیب حادث بشه، اصلا خیاری برای مشتری وجود نداره برای فسخ. درست شد؟ میگیم قبوله، برای آمدن خیار عیب لازم است عیب توی این سه روز حادث بشه. اما اگر عیب تو سه روز حادث شد، بعد سه روز خیار حیوان تمام شد، خیار عیب سر جای خودش هست. حدوث عیب باید تو سه روز باشه، اما بقاء خیار عیب منوط به سه روز نیست. خیار حیوان هم که تمام شد، باز خیار عیب سر جای خودش هست دیگه. بله دیگه، خب مشکل اینه که اصطلاحاً خیار عیب مال اونجاست، و الا شما عیب نداره، ما اسمش هم گذاشتیم خیار عیب رفتیم جلو. اما میخوام بگیم که فکر نکنید خیار عیب مال عیب حادثه بعد از معامله است. خیار عیب جایگاه اصلیش و اصطلاحش مال جاییست که شما مبیعی رو خریدید، بعد میفهمید همون موقع معیوب بوده، بعد میفهمید همون موقع، اینو بهش میگن خیار عیب. و الا اینجا هم چون ایشون خیار رو ثابت میدونه و بابت عیبم هست که خیار رو ثابت میدونه، اسمش گذاشت خیار عیب، و الا فرق نمی کنه عملا هر دو خیاره دیگه. حالا اگر خیار شرط بود یه هفته بود، یه هفتهش که تموم شد ساقط میشه. این دیگه بستگی داره به این که اون خیار آیا اعمالش فوری باشه، مقید به زمان باشه یا نباشه. یه وقت خیاریست که فوری باید اعمال بشه، بعد از زمان فوریت دیگه از بین میره. یه وقت خیار مقید به زمان مثل خیار شرط و حیوان. یه وقت هم از خیار اون سرش بازه، مقید به زمان نیست. اگر خیاری باشد که مقید به زمان نباشه مثل خیار عیب، طبیعتا بله هست. آخرین سوال،
خیار عیب برای هر مبیعی سه روزه؟
نه خیر، نه خیار عیب که اصلا سه روز نه، خیار حیوان سه روزه، اونم مال حیوان
بروزش دیگه.
نه ببینید، عرض ما اینه، قاعده میگوید اگر شما حیوانی رو از دیگری خریدید ها، یا یه جنس دیگر رو، و در زمان خیار مشتری عیبی حادث شد یا تلفی اتفاق افتاد، این گردن کیه؟ گردن بایه. وقتی میگیم در زمان خیار مشتری، یعنی اون وقتی که مشتری خیار داره. حالا اگه خیار حیوان سه روزه، اگه خیار شرط بستگی داره، خیار شرط شماش یه ماه گذاشته باشه، اونجا میشه یه ماه. در زمان خیار جناب مشتری اگر در مبیع اتفاقی بیفته، اون حالا تو حیوان که از ظاهرا مال حیوانم هست اگر اشتباه نکرده باشم، علی ای حال اینجا میگن این گردن بایه، گردن بایه این بایه باید پاسخگو باشه اینجا. حالا زمان خیار حیوان چون سه روزه، ما سه روز رو میگیم، ولی اگر خیار شرط بود هر چند روز بود همون. خب دوستان بزرگوار، ما تو این مسئله دقت کنید چی عرض میکنم. ما تو این مسئله یه نظری رو، در واقع دو تا نظر رو مطرح کردیم که آیا خیار عیب اینجا حادث میشود که بعد بگیم هم به خیار حیوان هم به خیار عیب هر دو میشه معامله رو فسخش کرد، یا نه خیار حیوان حادث نمیشه به همون خیار حیوان، خیار عیب حادث نمیشه به همون خیار حیوان سابق، باید ما معامله رو فسخش کنیم. اینجا جناب شهید اول و شهید ثانی میرن سراغ مرحوم محقق حلی، یه نقلی از ایشون دارن، انگار میخوان بگن مرحوم محقق حلی نظرش تو این مسئله یه مقداری مذبذبه. چی میگه ایشون؟ ببینید مرحوم شهید میفرماید که بعضیا از جناب محقق حلی نقل کردن که ایشون سر درس، یعنی اون موقعی که برای شاگرداش درس میداده ها، اونجا گفته لا یرد الا بالخیار. لا یرد الا بالخیار ظاهرش این است که خیار عیبی در کار نیست، با همون خیار اصلی که خیار حیوان باشه باید رد کنه. اگه رد کرد که کرد، نکرد زمانش گذشت یا ساقط شد، کار از کار گذشته. درست شد؟ این حرفی است که نقل شده از جناب محقق اهلی سر درسش. بعد جناب شهید اول میگه این حرفی که از سر درس محقق هلی نقل کردن برای ما با حرف خود محقق هلی در کتاب شرایع جور در نمیاد، چون شرایع مال محقق هلی است، بهش میگن صاحب شرایع، با حرف خود ایشون منافات داره. میدونید چطور منافات داره؟ چون در شرایع ایشون فرموده حادثه موجب نقص حیوان در سه روز اول از مال بایع است. حادثه موجب نقص حیوان در سه روز اول، یعنی مدت خیار حیوان، از جیب بایع میره. و خودش هم بلافاصله گفته عرش در صورت عیب وجود نداره. دوستان بزرگوار، کسی که میگه اگر نقصی وارد شد گردن بایعه، بعدش هم خودش بلافاصله میگه عرشی در کار نیست، یعنی چی در کاره؟ یعنی رد در کاره دیگه. عیبی حادث شده، میگه عرشی هم در کار نیست، پس چی در کاره؟ رد در کاره دیگه. خب چطور پس شما میگه لا یرد الا بالخیار؟ یعنی میخواد بگه این نقلی که آقایون از سر درس محقق هلی کردن با اون چی که ایشون در خود شرایع آورده جور در نمیاد. و شهید میفرماید ای به حادث، اگر مضمون علل بایه در اعتراض به مرحوم محقق هلی مثل جایی که تمام مبیع تلف بشه، خب لازمش این است که یا حکم به عرش بکنیم یا او رو مخیر کنیم بین عرش و رد. این عرش رو شما چرا کنار میزنید؟ بالاخره اگر عیبی حادث شده یه مابه تفاوت قیمتی داره، طبیعتا با پرداخت مابه تفاوت قیمت باید شما بفرمایید این کفایت میکنه. بعدم نهایتا دوستان مرحوم عرض کنم شهید ثانی دو تا نکته ذکر میکنه و این بحث رو تمامش میکنه. نکته اول این است که فتوای مرحوم شهید ثانی و به تعبیر کتابتون اقوا در نظر شهید ثانی این است که عیب حادث در سه روز عرض کنم خیار حیوان مثل عیب حادث قبل از قبضه. یعنی اگر در سه روز خیار حیوان عیبی حادث بشه، مثل همون عیبی است که سابق بر قبض حادث شده و اونجا میگفتیم خیار عیب ثابته. خیار عیب هم این بود که میتونست رد بکنه، میتونست عرش بگیره. این همون رو ایشون میفرماد اینجا هم عرض کنم حادثه. علتش هم این است که هر دو رو بایع ضامنه. قبل از قبض اگر عیبی حادث بشه بایع ضامنه، بعد از قبضم در سه روز اول یعنی در زمان خیار حیوان اگر عیبی حادث بشه گردن کیه؟ گردن بایع. و این نظر استاد محقق هلی هم هست، جناب ابن نما استاد محقق هلی هم نظرش همینه. این یک نکته. و نکته دوم دوستان بزرگوار، یه لحظه خوب به من دقت کنید، میخوام ببینم فتوای شما چیه. آقایون خوب دقت کنید، کتابم ولش کنید. اگر با این حرفایی که زدیم، شما دیگه الان باید جواب بدید به من. اگر من اسب رو خریدم روز شنبه، درست شد؟ روز شنبه اسب رو خریدم، از آقای زیدم خریدم، زید میشه بایع، من میشم مشتری، مبیعم که یه اسبه، روز شنبه هم خریدم، روز یک شنبه پای اسب شکست، من قبل الله هم بود، بعد سه روز خیار حیوان که تا سه شنبه بود گذشت، روز چهارشنبه دست شکست، اونم من قبل الله بود، اینجا تکلیف چیه؟ میتونم عرش بگیرم، میتونم رد کنم، هر دو جایزه. اگر عرش میگیرم عرش چی رو باید بگیرم؟ کی میدونه؟ یکی دست بلند کنه توضیح بده برای من.
این پاش که توی همه سرود بوده اینجا باید برگردن بایه.
خب
ولی خیارش بعد از شمه رو هست، مثلا میتونه چهارشنبه پنجشنبه جوه بره بخاطر
خیار پاش. چی؟
پاش، بخاطر پاش که
یعنی میتونه رد کنه؟
بله، یعنی خب. میتونه اون سرود نیست.
خب شما
اون چهارشنبه یه نبگردن خود مشتریه،
عرش دست رو یا پا رو؟ پا بود. خب عرش پا رو میتونه بگیره،
اما دست رو چون بعد از سجده نمیتونه، رد هم نمیتونه.
باریکلا. ببینید حرف درست اینه، یعنی این آقا دیگه رد نمیتونه بکنه، فقط میتونه عرش بگیره. چرا رد نمیتونه بکنه؟ آه چون دستش شکسته. بایه میگه دستش که شکست، گردن من نبود که. یه اسبه یه دونه پا شکسته به من بده، آه من پولتو بهت پس میدم. پاش که شکست چون تو سه روز بود، گردن منه، آه چشمم کور، دندم هم نم، باید جور بکشم، قاعدشه. اما دستشم تو زدی شکستی. خب دستش که دیگه گردن من نبود، اون چهارشنبه شکست. من اسبو نمیخوام. نهایت عرش میتونه بگیره، اونم عرش چیو؟ عرش پا رو فقط. نگاه کنید عبارت رو. و قال الفاضل نجم الدین ابو القاسم جعفر بن سعید رحمه الله فی الدرس. این نجم الدین ابو القاسم جعفر بن سعید مراد محقق هلی صاحب شرایع، مرحوم محقق هلی در سر درس خودش فرموده الا ما نقل عن. خب مرحوم شهید اول و شهید ثانی که در اون زمان نبودن که، آه و لذا میگه الا ما نقل عن، طبق اون چه که نقل شده از ایشون، لا يرد الا بالخيار. اینم که میگه سر درس نقل شده زمان شهید اول تا زمان محقق هلی فاصله زیادی نبوده، یعنی زمان عرض کنم شهید اول قرن هشتمه، اوائل قرن هشتمه، و محقق هلی اواخر قرن هفتمه، یعنی متوفای 676 هجریه، یعنی 676 میشه اواخر قرن در واقع هفتم. میخوام عرض بکنم فاصله این دو بزرگوار زیاد نبوده، مثل اینکه یک کسی مثلا الان از زمان مرحوم امام سال مثلا فرض کن 40-50 که درس میگفتن یه چیزی نقل بکنه. خب این نقل الان آدم حی داره، چه بسا اونجا حاضر بوده که اینو نقل کرده. انا ای حالن فاضل نجم الدین محقق هلی علاما نقل ان فرموده چی؟ فرموده لا یرد الا بالخیار. لا یرد الا بالخیار یعنی چی؟ یعنی اگر عیبی حادث شد در اون سه روز، فقط همون خیار حیوان رو داره، خیار عیب دیگه نداره. اینو نقل کردن از ایشون. اما و هو ینافی حکمه فی الشرایع، این منافات داره با حکم خود محقق هلی در کتاب شرایع. چی گفته؟ در شرایع به ان الحدث الموجب لنقص الحیوان فی الثلاثه من مال البائع، خودش فرموده اون اتفاق و حادثه ای که موجب نقص حیوان باشه، مثل این که پاش بشکنه، در سه روز از مال بایعه است. از مال بایعه یعنی چی؟ یعنی او باید جور بکشه. و کذا تلف، و همچنین اونجایی که کل حیوان از بین بره، مع حکمهی فیها بعد از آلکه بلا فصله به عدم العرش فی، با این که خود ایشون گفته چی؟ گفته عرشی در کار نیست. یعنی حکم کرده جناب محقق هلی در همون شرایط بعد از این مطلب بدون فاصله به عدم العرش فی، گفته عرشی در کار نیست. خب عرش که در کار نیست یعنی چی؟ یعنی رد در کاره دیگه. وقتی از مال بایعه شما میگی عرشم در کار نیست، خود طبیعتا باید چی باشه؟ باید رد بتونه بکنه. پس چطور تو درس گفته لا یرد الا بالخیار؟ فانه، این بیان شهید ثانی است در اشکال به محقق، میفرماد فانه، یعنی این عیب حادث، اذا کان مضمونا علی البایعه، اگر زمانش با بایعه که شما خودتون فرمودید، کل جمله یعنی مثل مجموع مبیع اگر تلف بشه، ها مثل اونجایی که کل مبیع اگر تلف بشه زمانش بر بایه، خب لزمه الحکم بالعرش سطر بعد او تخیر بین الرد و بین عرض کنم عرش و بین الرد. این التخیر و سطر بعد عطف به همین العرش کنید. آقا لازمه این حرف که میگید زمانش با بایه اینه که ما حکم کنیم به عرش یا به تخیر بین عرش و رد. چرا حکم کنیم به عرش؟ میگه از لا معنا، بیاید بین دو خط تیره، از لا معنا لکون الجز مضمونن الا ثبوت عرشه. وقتی میگه جزش زمان داره یعنی چی؟ یعنی عرش ثابته دیگه. لأن العرش عوض الجز الفائت، عرش عوض جزء از بین رفته است. کما ان زمان الجمله یقتضی الرجوع به مجموع عوضها و هو الثمن، همینجور که اگر یک کسی ضامن کل باشه، این الجمله یعنی کل حیوان، اقتضا میکنه که مشتری بتواند رجوع کند به مجموع عوضش، عرض کنم که ثمنش باشه. حالا اون دو تا نکته آخر، آقای شهید ثانی نهایتا نظر خود شما چیه؟ میگه والاقوا التخیر بین الرد والعرش کل متقدم. این کل متقدم رو ما اینجوری معنا میکنیم، مثل عیبی که قبل از قبض حادث شده باشه، عیب بعد از قبض و در زمان خیار مثل متقدم است، یعنی مثل اون عیبی است که جلوتر از قبض اتفاق افتاده باشه. چرا؟ لاشتراک هما، چون شریکن این دو عیب، ضمیر هما رو بزنید به دو عیب، یعنی عیب حادث بعد از قبض و در زمان خیار و اون عیبی که قبل از قبض باشه، اینا مشترکن فی زمان البایع و عدم المانعی من الرد، هیچ مانعی هم برای رد ما نداریم. و همین نظر ما که قول اقوا باشه، المنقول عن شیخهی یعنی عن استاد المحقق الحلی نجیب الدین ابن نما رحمه الله، ولو کان حدوث العیب بعد از ثلاثه منع الرد بالعیب السابق. ببینید میگه اگر حدوث عیب بعد از سه روز باشه، فرضم کرده یه عیبی هم قبل از سه روز اتفاق افتاده، میگه اگر حدوث عیب بعد از سه روز باشه، من میکنه این حدوث عیب بعد از ثلاثه رد به عیب سابق را. این که میگه رد به عیب سابق، معلوم میشه یه عیبی هم سابقش بوده دیگه، یعنی تو سه روز یا حتی قبل از قبض پاش شکسته، بعد از سه روز هم که خیار حیوان دیگه نداره، هیچ خیاری نداره، دستش شکست، میگه اگر حدوث عیب بعد از ثلاثه اتفاق افتاد، اون عیب سابق دیگه نمیتونه اجازه به مشتری بده که رد بکنه. چرا؟ لکونهی غیر مضمون علی البایع، لکونهی ضمیرشو میذارید به عیب بعد از ثلاثه، عیب بعد از ثلاثه غیر مضمون علی البایع مع تغیر المبیع، بالاخره حیوان تغییر کرده با این عیب، الان شده حیوان دست شکسته، چون تغییر کرده عرض کنم نمیتونه برگردونه. فان رده، رد کردن مشتری اون مبیع را، مشروط به بقائه علی ما کان، شرطش این است که اون حیوان همون جور که بوده باقی بمونه. فیثبت فی السابق العرش خاصتا، ثابت میشود فی السابق، فی السابق یعنی چی؟ یعنی در خصوص همون عیب سابق، یعنی عرش عیب سابق رو میتونه بگیره، نمیتونه بگه آقا هم عرش پاشو به من بده، هم عرش دست شما بده، دست که دیگه زمانش با بایع نبود.
پس تناقض نداره که بگیم اگه تو سه روز که خودش بعدن توی شرایش میگه از ثلاثه من مال الباهر، خب این تو سه روز که اگه اتفاقی افتاد بنا به خیار حیوان میگه برای باهر اون مال، پس تناقض رو ما اینجا نمیتونیم پیدا کنیم.
الله یارد دلیل بخیر، یه با شما معنا کن،
مثلا شما فهمیدید که خیار عیب قائم خیار عیب نیست، ولی خیار حیوان رو جایز میدونه، خیار حیوان هم سه روز دیگه تا سه روز درسته. و دوستات حالا پایین که شرایط میگه که اگر تو سه روز اتفاقی افتاد برای حیوان، این برای باعث
عجیب بایه،
بله بنابرای خیار حیوان تو عجیب بایه میره دیگه.
خیار حیوان چه ربط داره به این عیب؟ خیار حیوان شما هر وقت دلت خواست میتونه پس بده، وقتی میگه عیب از جیب بایه است، یعنی بر اساس عیب از جیب بایه، نه بر اساس اون خیار حیوانی که داشت. ببینید عبارت میگه به ان الحدث الموجب لنقص الحیوان فی الثلاثه من مال البایه، یعنی چی از جیب بایه؟ این نقص، این عیب، این چه ربطی داره به خیار حیوان؟ خیار حیوان هیچ نقصی هم که وارد نشه، شما دلت بخواد معامله رو فسخ کنه فسخ بکن.
استاد حالا ولی خودتون شرایط اصطلاح چیز هم نمیارن اینکه ای بی اتفاق افتاد،
حدث دیگه، حدث اینه، حادثه، حدث یعنی چی؟
اگر تفصیل روز بهتر هم اون حالا کالا بیشتر دنگی داره با هم قیوم هم پیوستن، یه ایک باید میشه ایمای بعدی ایجاد بشه، مثلا میگم اگر این حیوان اگر بعد از سه روز، مثلا اگر شکش بودی شده بعد از دو روز
اون یه بحث فرع دیگری است در واقع، ربطی به این بحث ما نداره. ما دو تا عیبی رو فرض کردیم که ربطی به هم دیگه نداره. حالا اگر یه کسی گفت آقا یه عیبی حادث شد، این عیب به صورت مسلسلوار عیوب دیگری رو به همراه داشت، چه بسا یه کسی بگه اگر اون عیوب ادامه همین عیب اول باشه، همش زمانش با عرض کنم خدمت شما بایه اول و خارجم بشه. علتش چیه؟ علتش این است که عرف عیبهای اینجوری رو قیمت زیادی ازش کم میکنه. یعنی عرف فرق میگذاره بین این که یه عیبی حادث بشه که دنبالدار نیست، یا عیبی حادث بشه که دنبالداره. یعنی برای عیب دنبالدار قیمت بیشتری کم میکنه. دقت میکنند؟ خود به خود همین عیب خودش قیمت همین عیبا رو انگار کم میکنه، اگه واقعا مستلزم عیوب دیگر باشه. اما اگر مستلزم نیست، حالا درسته این اتفاق افتاده بعد از 3 روز، اما این باید مواظبت میکرد که اون اتفاق نیفته. مستلزم اگر نباشه نه.
اینجا که میگه به عدم عرش بیده، یعنی عرش نمیتونه بگیر پس فقط کسب درد کنه، دوباره اشاره نمیده خیار حیوان میخواد، یعنی این خسارتی که
مشتری نه، میخواد بگه عرش نیست اما خیار عیب رد رو جائز میدونه. ببینید ما عرضمون اینه که کلام جناب محقق حلی مزبزبه. یعنی از یه طرف میگه آقا اون نقص و حدث و حادثه گردن بایه، از اون میگه عرش نیست، از اون سر درسش گفته لا یرد الا بالخیار. اشکال مرحوم شهید اینه که این لا یرد الا بالخیار ظاهرش اینه که همون خیار حیوان. وقتی میگه حدث گردن بایه، بعدم میگه عرش نیست، یعنی خیار عیب داره اما میتونه رد کنه. اینا استظهارایی است که از تیکه تیکه کلام محقق حلی ایشون استفاده کرده، بعدم اشکال میکنه. بریم سراغ بیع ثمار، صفحه 253 رو دوستان بیارید. 253 ببینید دوستان، در این فصل چهارم یه بحثی که وجود داره اینه، میوه درخت اگر چیده شده باشه، ما اصلا در موردش بحث نداریم، سیب رو چیدن، گردو رو چیدن، بادام رو چیدن، پرتقال رو چیدن، انگور رو چیدن، خب این اگر بناس کیلویی خرید و فروش بشه، کیلویی خرید و فروش میگه، اگر کیلیس کیلی، اگر عددیس عددی، وزنش باید معلوم باشه، همون حرفایی که گذشته زدیم. الان دوستان این محل بحث ما نیست، تو فصل چهارم محل بحث ما در مورد میوه ایست که روی درخت باشه، چیده نشده باشه. میخوایم ببینیم اگر میوه ای روی درخت میخواد خرید و فروش بشه احکامش چیه. درست شد، ایشون میفرماد ثمره روی درخت از سه حال خارج نیست. حواست به من باشه. یک صورت اونجاست که هنوز این ثمره به عالم وجود اصلا نیامده، بیع ثمره قبل از ظهور و بروز، مثل این که الان پاییزه، مثلا درخت های بادام رو دیگه الان همه رو چیدن، مثلا گردو رو همه رو چیدن، تموم شده، الان هنوز هیچ میوه ای در کار نیست، بخوان چیکار کنن؟ ثمره این درخت رو تو یک سال مثلا بفروشن به یکی، بگن بالاخره این تابستون که شد، میوه که آورد، این میوه شما میفروشیم. آیا این جایزه یا جایز نیست؟ این یک بحث. دوم، جایی که ثمره درخت موجود شده. البته ثمره درخت موجود شده خودش دو جوره، یه وقت هست بعد از بدو صلاح هست، این بدو و صلاح دوستان یه تعبیری است که بعدن خود ایشون معنا میکنه، یعنی بعد از پدید آمدن صلاحیت ثمره، که حالا معناشو بهتون میگیم وقت خودش. اگر بعد از بدو و صلاح باشه، این یه مرحله دیگری است که محل بحثه. بین این دو مرحله هم یک مرحله سومه، یعنی بعد از ظهور ثمره و قبل از بدو و صلاح. درست شد؟ پس قبل از ظهور ثمره یه بحث، بعد از بدو و صلاح هم یه بحث، بین این دوتا هم یه بحث، یعنی بعد از ظهور ثمره و قبل از بدو و صلاح. تا تو این سه مرحله چون احکامش با هم دیگه متفاوته، چون جدا جدا اینها رو بحث میکنه. قسمت اول دوستان بیع ثمره است قبل از ظهور و بروزش. ایشون میفهمد این جائز نیست. ثمره درخت هنوز به وجود نیومده، مثلا حتی توی عرض کنم درخت خرما حتی شکوفه و تل هم اتفاق نیفتاده، یا در غیر درخت خرما که بهش میگن کن یعنی شکوفه هنوز نزده. عرض کردم مثل این که الان پاییز این میوه قراره مثلا بهار در بیاد، تابستون در بیاد، هنوز شکوفه هم نزده. ایشون میفرماید این بی جائز نیست، هم فروش اون ثمره در یک سال هم بیش از یک سال. یه وقت هست میگن آقا یک سال ثمره شما میفروشیم اینقدر، یه وقت هست میگن پنج سال ثمره شما میفروشیم اینقدر. ایشون میفرماید هر دو بیش باطله. دلیلش هم دوستان قرار و جهالته، چون مبین معلوم نیست نسبت به عرض کنم این که چقدر میوه خواهد داد و چه وضعیتی داره معلوم نیست. البته نسبت، دقت کنید حواستون به من باشه، نسبت به یکی از این دوتا اجماعیه، نسبت به یکی از این دوتا علل اصحه. شما بگید کدوم یکی اجماعیه؟ آیا بیع یک سال اجماعیه که جائز نیست، یا بیع چند سال اجماعیه که جائز نیست؟ ایشون میگه یک سالش اجماعیه که جائز نیست، اما چند سالش بعضی رو گفتن اشکال نداره. علتش اگه گفتی چیه؟ حالا علتشو بگو. اونجا اشتباه کردی، حالا علتشو بگو.
سال اول مشخصش
نه، سال اول که هنوز در نیامده چیزی. ببینید آقا یه روایتی داریم، اون روایت مضمونش اینه، اینو بگم عبارت بخونم، مضمونش دوستان اینه که میگه اگر چند سال شد، حالا سال اولم در نیامد سال دوم در میاد، بالاخره یه میوه‌ای داره. عرفاً اینطور نیست که حالا پنج سال میوه نده، اما شما وقتی یک سال خریده چه بسا این درخت اون سال هیچ میوه نداد، اون پول داده در مقابل هیچی. اما چند سال که باشه، خب سال اول نده لاغر سال دوم میده، سال دوم نده سال سوم میده. که حالا عبارت شو براتون میخونم، نگاه کنید. الفصل الرابع فی بیع الثمار، در بیع ثمار. عرض کردم مراد میوه روی درخته، نه میوه چیده شده، اون محل بحثمون نیست. ولا یجوز بیع الثمر قبل ظهورها، این مرحله چندمه؟ اول، قبل ظهورها، اون دوتای دیگهش بعدن میاد. و هو بروزها الی الوجود، یعنی قبل از بروزش به وجود، قبل از ظاهر شدنش، عرض کنم جائز نیست. و ان کانت فی تل ان او کمامن، ولو در عرض کنم این ولو و ان کانت میخواد بگه حتی در تل و کمامن به وجود نیامده ها. این و ان کانت فی تل ان نگید گرچه تو تل هست، نه، ولو و این کانت فی تل این او کمامن، ولو در تل او کمامن، عرض کنم یعنی حتی در شکوفه. حالا تل شکوفه خرما رو میگن، کم که جمعش میشه کمام، شکوفه غیر درخت خرما رو میگن. و این کانت فی تل این او کمامن به وجود نیومده، آمن واحدا، یک سال نمیتونن بفروشن، به معنا ثمرت ذالک العام. اینم که میگیم یک سال، معناش این نیست که 365 روز این میوه داره. و این وجدت فی شهر او اقل، گرچه میوهش 10 روز باشه تو سال، مثلا عرض کنم آلبالو که میرسه دیگه 10-15 روزه باید بچینیش ولی خراب میشه. و این وجدت فی شهر او اقل، سواء فی ذالک، مساویست در عدم جواز بی، ثمرت و نخل و غیره ها، چه ثمره نخل باشه چه غیر ثمره نخل باشه، عرض کنم فرق نمی کنه. و هو یعنی عام واحد. این که ما تو یک سال گفتیم جائز نیست، این موضع و وفاق. و سواء زم الیها شیئا املا، چه زمیمه بشه بهش چیزی چه نشه. یه وقت میگه آقا ثمره این درخت رو با این جعبه میوه فروختم، میگه زمیمه دیگه اینجا به درد نمیخوره. فقط زمیمه دوستان یادتون باشه سابقا میگفتیم تو عبد عابق از اونم روایت خاص داشت، ولا زمیمه که مجهول رو معلوم نمیکنه که. ولا بیعها قبل ظهورها ایضا از ید من آمن، یعنی بیش از یک سال هم جائز نیست. اینو میگه علل اصح، علل اصح جائز نیست. چرا؟ به همون دلیل قبلی، لیل قرار، چون جهل دیگه. ولم یخالف فیه، مخالفت نکرده در این چند سال، الا صدوق لصحیحت یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام الدال علی الجواز ولا یخلو من قوه الا لم یثبت الاجماع علی خلافه. روایت رو بخونم دیگه، عبارت کتاب رو نمیخونم، روایت حواستو به من باشه تو 30 ثانیه. عن یعقوب ابن شعیب قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن شراء النخل، میخوام درخت خرما رو بخرم. فقال کان ابی یکره شراء النخل قبل ان تطلع، یعنی قبل از که شکوفه بزنه. پدرم امام صادق علیه السلام فرمودن، پدرم امام باقر خوشش نمی اومد این کارو بکنه. قبل ان تطلع ثمرت السنه ولکن السنتین و الثلاث، ولکن سنتین و الثلاث، اما دو سال و سه سال باشه اشکال نداره. چجوری بگم که ان یقول الم یحمل فی هذه السنه حمل فی السنه الاخرى، اگر امسال میوه نداد سال دیگه میوه میده، اینجوری بگه. یعنی بگه آقا تو سه سال من ثمره رو میخرم، حالا امسال میوه نداد، میوه سال دیگه شو مال من، میوه سال بعدش مال من، این اشکال نداره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بله این احتمالات، این احتمالات دیگه نسبت به یک درخت ضعیفه. ببینید یه وقت از یک سال درخت میوه نمیده، این خیلی اتفاق میفته. بله این